نوه ها، بالاخره پدر، مادر، خواهر، اینها رو هر کدوم رو جایگاهشون رو حفظ بکنم. خدایی نکرده پرداختن به امورات بیرون یه جوری نباشه که مثلا حقی از اطرافیان ضایع بشه و به خصوص تو محیط خانه اون به اصطلاح فاصله ها بخواد ایجاد بشه و مادر که محور خانواده هست به واسطه اشتغالاتی که برای خودش درست میکنه این به اون استحکام خانوادگی خدایی نکرده لطمه زده باشه. ولی از ابتدا بنام بر همین بوده که هر چیزی جای خودش باشه و هر کاری رو جای خودش انشالله انجام بده.
ای بهار عاشقانه های من، ابر گریه در بهانه های من، عطر پاک یاد تو دمیده است در ترنم ترانه های من.
خانم دکتر، اشاره کردید به استحکام خانواده. به نظر شما مهمترین پایه‌های استحکام خانواده رو چه چیزهایی می‌سازه؟
به نکته خیلی خوبی شما اشاره فرمودید. من عقیده‌ام این هستش که در یک خانواده مادر مهمترین عامل استحکامه. یعنی اگر واقعاً اون عشق و عاطفه‌ای رو که خداوند در وجود یک زن گذاشته، که به صراحت اصلا خداوند در قرآن به مرد میگه که در کنار همسر تو میتونی به آرامش برسی، حقیقتا اگر این عشق و عاطفه و محبت از طرف خانم یه خونه درست انتشار پیدا بکنه نسبت به همسرش و فرزندانش، دقیقا افرادی که از این خانواده بیرون میرن همه افرادی موفق و سالم خواهند بود. یعنی به یک عبارتی در یه مسئله قشنگی من الان خاطرم میاد که خانم ها واقعا اگر با یک دست دارن گهواره ای رو میچرخونن، با دست دیگرشون گویا جهان رو دارن به حرکت در میارن. یعنی واقعا سلامتی یک جامعه بستگی به سلامتی خانواده داره و سلامتی یک خانواده محور اصلیش مادر خانواده است. اگر قدر خودش رو بدونه، خودش رو دریابه و اون استعدادهایی رو که خدا در وجودش گذاشته این رو در خانواده درست به کار بگیره، حتی اگر خودش در خانه باشه و بیرون هم نره، میتونه در جامعه کارهای بزرگی بکنه، مانند مادر پروفسور حسابی که این دانشمند بزرگ ما توی کتاب زندگی نامه خودش میگه من هر چی رو که دارم مدیون مادرم هستم. اون همین پیشرفت‌های علمی رو میگه، اگر چون این مادری پشت من نبود اینها انجام پذیر نبود. بنابراین من فکر میکنم این عامل رو ما نباید نادیده بگیریم و این نکته خیلی مهمه که زنان جامعه ما اولین سنگر خودشون رو خانواده بدونن و واقعا تا این سنگر رو کاملا محافظت نکردن و حقش رو ادا نکردن، به نظر من نباید به کار بیرون بپردازن. من خودم یه چیزی شاید حدود 12-13 سال از کارم رو نیمه وقت گرفتم، زمانی که بچه ها کوچیک بودن.
چی بتونید به خانواده برسید؟
یعنی یه کار حداقلی رو، حتی من درس خوندنم رو شما ببینید، من الان تو این سن دارم مدرک دکترا میگیرم. چرا؟ برای اینکه خیلی سالها درسم رو متوقف کردم. یه زمانی احساس کردم که نه، من نباید درس بخونم. الان
اولویت چیزای دیگه است.
بله، اولویت خانواده است. بنابراین اگر اون عشق و انگیزه باشه بقیه کارها رو بعداً میشه انجام داد. پس این نکته رو یه وقت ازش غفلت نشه که به خصوص سالهای اول زندگی که اون پایه‌های یک خانواده داره گذاشته میشه، شاید بودن یک خانم در خونه خیلی وجودش مهم باشه و این تشخیص اولویت ها خیلی مهمه که ما کی کار بیرون بکنیم، کی و چقدر بیرون کار بکنیم. مبادا یه وقتی جوری هم بشه که مثلا اینقدر بانوان ما در بیرون از خونه اشتغال داشته باشن، بعد ببینیم اون کار اصلیشون که تربیت بچه ها بوده مختل شده، اون مشکلات اساسی مثلا با همسر ایجاد شده، خب این ارزشی نداره.
خانم دکتر، یک مادر جدایی از مادر بودن در جایگاه‌های مختلف خودش چطور میتونه با الگوپذیری از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش خودش رو خوب ایفا کنه؟
عرض کنم که دقیقاً اون چیزی که ما از متن زندگی خانم بهمون رسیده و متوجه میشیم همون چیزیست که وقتی رسول خدا بعد از عروسی خانم منزلشون تشریف بردن و فرمودن که امورات داخل منزل با شما و امورات بیرون با امیرالمومنین، خانم فرمودن که کادویی بهتر از این تا به حال کسی به من نداده بود. اما ببینید، همین بانویی که این جمله رو به عنوان میکنن، وقتی 6 ماه تمام امیرالمومنین در منزل نیستن و در جنگ صفین هستن، تمام بار اقتصادی خانواده رو ایشون متحمل میشن. یعنی این که ما اگر میگیم زن اولین سنگرش خانواده است، این به معنای این نیستش که خدای نکرده زن مسلمان یک زن دست و پا چلفتی باشه که از پس مثلا خیلی از امورات بر نیاد. او در خانه هم که هست میتواند یک زن توانمند باشد. 6 ماه تمام خانم توی خونه کارهایی رو انجام میدادن، حالا حصیر میبافتن، زنبیل میبافتن، اون چیزهایی که اون زمان قابل فروش بود، اصحاب اینها رو بیرون میفروختن و خانم بار اقتصادی خانواده رو به دوش میگرفتن. یا اونجایی که لازمه، ما ببینیم بعد از رحلت پدر بزرگوارشون خانم وارد بحث سیاسی میشن، اونجایی که فدک مثلا ازشون گرفته میشه تو مسجد میرن اون خطبه معروف فدکیه رو میخونن در حضور مردان و زنان بسیاری، حقایقی رو عنوان میکنن و از امام زمانشون با اون شدت دفاع میکنن. یعنی همه اون به قول معروف توانمندی ها در وجود ایشون هست و اونجایی که لازمه در جامعه هم حضور پیدا میکنن، اما اونجایی که ضرورتی نداره نه، در همون سنگر خودشون باقی میمونن و میتونن بهترین فرزندان عالم رو تربیت بکنن و اون زندگی واقعا نمونه رو در تاریخ رقم بزنن.
اگر از شما بپرسیم مهمترین درسی که در زندگی گرفتید و به فرزندانتون آموختید چه بوده، چه خواهید گفت؟
من فکر میکنم که اگر بندگی خداوند رو هر کسی درست انجام بده و اون چیزی رو که پروردگار عالم برای هر کسی در این عالم مشخص کرده، یه مسئولیت هایی رو بر دوش هر کسی گذاشته، حالا زن یک طور، مرد یک طور، با توجه به اون تفاوت های روحی که در زن و مرد وجود داره، خداوند برای هر کدوم یک حقی قائل شده و بر اساس اون حق به هر کدوم یک مسئولیت های هم داده. اگر ما اون مسئولیت ها رو درست بپذیریم و تسلیم امر پروردگارمون باشیم و سعی بکنیم که واقعا اون هدفی که از آفرینش ما بوده واقعا اون رو فهمیده باشیم و در همون سمت و سو حرکت بکنیم، این مهمترین کاریست که من فکر میکنم هر کسی در این عالم میتونه انجام بده و من هم همه سعیم بر این بوده که در همین راستا حرکت بکنم و انشالله کسب رضای الهی برام مهمتر از هر چیزی باشه.
درود بر شما. دوستان عزیز شنونده، امروز با سرکار خانم دکتر نسرین الیاسی‌فر، یکی از بانوان موفق و پرتلاش کشورمون گفتگو میکنم. با ما در این برنامه همراه باشید. دکتر، برای موفقیت و شاد بودن خانواده معمولاً چی کار میکنید؟
کارهای مختلفی رو سعی کردم انجام بدم، حالا با وجود همه مشغلاتی که وجود داشته، ولی همین که برای هر کدوم از بچه ها جداگونه وقت بذارم با توجه به نیازهای خاص خودشون و اینکه به قول معروف یه فاصله که بینمون هست، این فاصله یه کمی باشه، بچه ها بتونن حالا مثلا راحت اون حرفی رو که دارن به من بزنن، مشکلاتشون رو من انتقال بدن و یه فرصت هایی رو دائما، حالا هم تو سطح خانواده خودمون هم در ارتباط با خانواده های مختلف فامیل، من معمولا این کار رو میکنم به بهانه های مختلف، حالا الان که البته شرایط کرونا هست نه، ولی سعی میکردم که فامیل رو دور هم جمع بکنم، ارتباط ها با هم بیشتر بشه، محبت ها، صمیمیت ها رو بیشتر بکنم. و الان هم باز از هر فرصتی استفاده میکنم که ممکنه بچه ها مثلا راحت نتونن با هم در ارتباط باشن، ولی اینجا یه فضایی فراهم بشه که گاهی بار همه دور هم بتونن راحت تر هم دیگر رو ببینن و
رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی،
بله همون نکات هم رعایت بشه. این رو سعی کردم در سطوح مختلف، حالا برنامه‌ریزی هایی که همه اهل خانواده و هر حال اون نیاز روحی که دارن رو بتونن تأمین بکنن.
خانم دکتر، گاهی اوقات همه ما دچار روزمرگی و یک نواختی میشیم، شما به جهت رفع این یک نواختی چی کار میکنید معمولا؟
خب اینها هم همه به قول معروف برنامه‌ریزی میخواد، هم باید از دیگران کسب تجربه بکنه، از افراد موفق استفاده بکنه. ولی خب حالا مثلا برنامه‌های ورزشی، مثلا کوه نوردی، من خودم معمولا با همسرم یه روزهایی رو کوه میریم، گاهی مثلا با بچه‌ها این برنامه رو داریم، یا حالا مثلا یه تفریحات دیگه‌ای که حالا مثلا یه وقتی کارهای ورزشی دیگه‌ای رو بچه‌ها دوست دارن، دخترم به خصوص چون اهل تنیس هست، مثلا این ورزش رو با هم انجام بدیم، یا امکاناتی برای این که اونها تو این زمینه ها رشد بکنن. دیگه همین جلسات دوره همی که بالاخره به خصوص حالا شب سعی میکنم که یه فضایی فراهم بشه که اگر در طول روز افراد خانواده کمتر هم دیگر رو میبینن، ولی شب حالا به بهانه یه فیلم دیدن با هم، این فیلم رو حتما با هم ببینیم، یه کارهایی که هممون رو درگیر بکنه، یه بهانه هایی باشه برای اینکه همه دوره هم جمع بشن و واقعا از هم انرژی بگیریم، حالا یه غذایی رو حتما با هم بخوریم. یه بهانه هایی رو باید آدم دائم ایجاد بکنه که به هر حال این رابطه ها قوی تر باشه، حالا نسبت به اطرافیانم هم همینطور، مثلا حالا نسبت به مادر، خواهر، من دائما این فرصت ها رو استفاده میکنم، یه غذایی بپزم براشون ببرم یا دعوتشون بکنم. این فرصت ها رو سعی میکنم خیلی ازش استفاده بکنم که رابطه ها به قول معروف قوی تر بشه. حتی مثلا تو فامیل ممکنه دو نفر با هم قهر باشن، خیلی وقتا شده من مثلا هر دو طرف رو دعوت کردم، یه غذایی پختم، اون طرف رو دعوت کردم، این طرف رو هم دعوت کردم که سبب آشتی این دو تا فرد فراهم بشه.
بله، درود بر شما. دکتر، بعضی ها گمان میکنن که کارهای یک خانم به تنهایی در خانواده به حدی هست که میتونه مانع کار زنان در خارج از منزل بشه. نظر شما چیه؟ چطور میشه مدیریت کرد کارهای خونه و محل کار رو؟
عرض کردم که همون نظم و برنامه ریزی هست. من مثلا خودم معمولا صبح خیلی زود از خواب بلند میشم، یعنی بعد از نماز معمولا سعی میکنم که دیگه نخوابم، چون اصلا اون خواب خواب خوبی هم نیست.
واقعا یه عامل خیلی مهمه خانم دکتر توی زندگی.
بله، این
سحرخیز بودن یه عامل خیلی خیلی مهمه.
یعنی حتی روزایی هم که مثلا من بیرون کار ندارم، عادت کردم که صبح زود غذام رو درست میکنم، یعنی میدونم از شب برنامه ریزی دارم. من خیلی وقتا دیدم خانما ظهر که میشه تازه موندن چی بپزن، من از شب این رو تو ذهنم آماده میکنم، یا اگر وسیله ای لازمه تهیه کردم که مثلا خب فردا نهار باید چی کار کنم، یا خیلی کارهای دیگر رو به همین ترتیب، یا حالا بعد از این که مثلا از سر کار برگشتم باز مالا عرض کردم اون انرژی خیلی مهم، اون انگیزه ای که آدم واقعا برای چی داره کار میکنه، اون باعث میشه که اون خستگی خیلی سراغ انسان نیاد. اما عامل مهمش نظم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم همواره با تأسی از زندگی گوهربار خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگیتون همچنان زندگی سرشار از عشق و معنویت باشه.
من هم از شما تشکر میکنم، انشالله که تک تک زنان جامعه ما بتونن که از بهترین الگوی عالم هستی برای زنان که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن درسای لازم رو برای زندگیشون بگیرن.
انشالله. تا دوستان عزیز شنونده، با سرکار خانم دکتر نسرین الیاسی‌فر، استاد دانشگاه و یکی از بانوان موفق کشورمون گفتگو کردم. براشون صمیمانه آرزوی موفقیت میکنیم و سپاس از شما که امروز میزبان ما بودید در این برنامه. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که امروز در این برنامه با من گیتی محمدی و میزبان عزیزمون همراه بودید. تا فرصت دیگه که انشالله باز هم مهمان خونه یکی از شما بانوان موفق در کشورمون باشیم، شما رو به خداوند یگانه میسپارم. در پناه حق سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شما شبتون بخیر. با افتخار از ساعت 14 تا همینک با شما عزیزان بودیم. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در پخش رادیو سبا، صدا بردار شیوا آقاجانیان، هماهنگی خلیل نظری، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر و من هم لاله جلال‌آبادی، ارادتمند و دوست داره همیشگی شما عزیزان که با افتخار در خدمت شما بودم. به امید فردا و فرداهای روشن همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و دعوت میکنم در نوبت سوم با همکاران خوب و پرتلاشم همراه باشید. شبتون بخیر.
ساعت 22. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز بخش شبانه رادیو سبا. کننده محسن جواهری. صدا بردار رضا سلیمانی. هماهنگی مصطفی عباسی. گوینده سید محمد اطهری. پروردگارا یاریم کن تا بدانم اگرچه سالهای بیشمار از زندگی من گذشته، اما هنوز همه چیز از دست نرفته است. هنوز وقت باقی است. یاری من کن تا برخیزیم و روح من را تعالی بخشیم. با افتخار از پخش شبکه رادیویی سبا در یک نوبت کاری 8 ساعته، یعنی تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما هستیم. امیدوارم که هر جا صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده هستید. اولین برنامه این نوبت عنوانش هست قند پارسی. دعوت میکنم بشنوید.
برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو سبا. وقتتون بخیر، روزگارتون بر وفق مراد و در سایه توکل و فضل الهی انشالله تندرست باشید و دلتون گرم و روشن باشه. قند پارسی رو میشنوید و همچنان مرور میکنیم منظومه بلند اصل مطلب، سروده زنده یاد ابوالفضل زرعی نصرآباد رو. در بخش دیگری در ادامه اون ماجرای ریاست رو نمیدونم به منصب رسیدن و اینها، مرحوم زرعی این عنوان رو پیش روی ما میگذاره: در ناز کردن با فرادستان، یعنی بالاتریا، و شکار ایشان به شیوه اسپایدرمن. پسرم این که هست کافی نیست، ناز با زیر دست کافی نیست، باید البته پا دراز کنی، با فرادست نیز ناز کنی. آدم کار کشته بی اسباب نزند تند و بی گدار به آب، باید اول به شیوه های رسا جا کنی باز در دل رؤسا، تا که شاد از رسیدن تو شوند یا که معتاد دیدن تو شوند. حرف شیرین و هدیه های ظریف می کند ارتباط را تلطیف. مثل اسپایدرمن از اطراف هی به دور رئیس تار بباف، باید استاد این متد بشوی تا رئیس رئیس خود بشوی. بعد وقتی که شد طرف ناکار، پشت هم در بیار ادا اطفار، هی بگو این حقیر بی مقدار، به خدا خسته ام از این همه کار، چتر وقت تگرگتان بشوم، من خودم پیش مرگتان بشوم، چه کنم اهل خانه روسیه هند، زن و فرزند بنده بی گناه هند، بس که در گیر کار سنگینم، بچه خیش را نمی بینم. با همین حرف ها رئیس عزیز، تا تو را منصرف کند زگریز، بدهد زود حق بوق تو را، دو برابر کند حقوق تو را. و اما بلا فاصله بعد از این بخش، بخش دیگری است به نام استعفا و مقدمات آن. میگه که در فریب مدیر بالادست، پسرم راه دیگری هم هست، گرچه این شیوه پسندیده یک کمی مشکل است و پیچیده، شیوه آزموده است و شگرف، که عمل کرده آن ندارد حرف. گر شوی آشنا به راز فنون، می شود حرمت تو روز افزون. پسرم ابتدا به صد دستان، دل ببر کم کم از فرادستان، رؤسا را به عشوه شاد بکن، در عمل جلب اعتماد بکن، چون که دارند جملگی دل پر از مدیران دزد تنها خور. باید البته نانبوری نکنی، ملتفت باش، تک خوری نکنی، تا که ثابت شود به وقت حساب، که سرت هست تو حساب کتاب، بعد از آن بر تو اعتماد کند، از تو با احترام یاد کنند. گر صبوری کنی تو با این شرح میشوی خرد خرد مجری تر. بخت هم با تو یار خواهد شد، بعد بار تو بار خواهد شد. میکنی سرکشی به کار همه، میشوی صاحب اختیار همه، صاحب اعتبار و حرمت و ارج، همچنین در اداره مادر خرج. رؤسا بعد از آن اسیر تو اند، چون که دیگر حقوق گیر تو اند. پیش تو میکنند گردن کج، میشود بی تو آن اداره فلج. تو ولی هی رجز بخوان و کری، بعد هم ناگهان و بی‌معنا بکن از کار خیش استعفا. پسرم اصلا اشتباه نکن، وحشت از ترک جایگاه نکن. غمز عین از سوابقت نکنند، غمز عین یعنی چشم پوشی، غمز عین از سوابقت نکنند، با تقاضا مواجه